أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشات رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که اذا عملت الخطیئه فی الارض کان من شهدها فانکرها کمن غاب عنها و من غاب عنها فرضیها کان کمن شهدها. وقتی یه خطای روی زمین انجام میشه، یک کسی حاضر باشه در اونجا و ببینه ولی اونو انکار بکنه، زشت بشماره، مثل این که اصلا حضور نداشت. یعنی این کارش، این انکارش، این کفاره حضورش. و اگر کسی نبوده ولی خوشنود میشه از اون خطا، مثل اینه که خودش هم حضور داشت. هر چقدر ایمان انسان قوی تر باشه، یعنی که از علائم ایمان و قوت و ضعف ایمان همینه که حساسیت انسان نسبت به احکام الهیه. هر چی آدم بی تفاوت تر نسبت به احکام الهی، معلوم میشه ایمانش ضعیف تره، حالا چه نسبت به اعمال خودش، چه نسبت به اعمال دیگران. و اگر هرچه حساس تره، معلوم میشه ایمانش قوی تره، چون احکام الهی در حقیقت نوامیس الهی هن. خدا رو اینا حساسه، فرموده تلکه حدود الله فلا تعتدوها، از این حدود، از این مرزها نگذرید، از این خط قرمزها جلو نرید. وقت ما بنده خدا باشیم و بی تفاوت باشیم، معلوم بنده نیستیم. بنده خدا کسیست که تو طریق خدای متعال. عرض شد که مرحوم آخوند فرمودن که غذایایی که از معقولات ثانیه فلسفی تشکیل میشه دو قسمه: ذهنی و حقیقی. و فرمودن سر این که فقط ذهنی نیست و حقیقی هم هست اینه که گاهی ما حکمی که میکنیم مال طبیعت من حیثیه است. پس این دیگه قضیه ذهنی نمیشه، چون مال طبیعت من حیثیه است، میشه قضیه حقیقی. یه روز عرض کردیم که دو تا اشکال به این فرمایش هست. اشکال اول این بود که غذایایی که از معقولات ثانیه تشکیل میشه همه جور میتونه باشه. تمام انواع غذایایی که در اقسام غذایی حملیه گفتیم در معقولات ثانیه راد. اشکال دوم این بود که این که فرمودن اگر حکم رفت رو نفس طبیعت میشه غذایی حقیقیه، این فرمایش هم درست نیست، برای اینکه غذایی حقیقی اون است که حکم رو روی افراد، نمیره روی طبیعت. خود ایشون هم عباراتشون آوردیم، خوندیم، گفتیم در جای دیگه به این تصریح کردن که حکم مال افراده، منتها فرقش با خارجیه اینه که در حقیقی افراد مقدرن و در خارجی افراد محققن، و الا هر دو در این که حکم روی افراده یکسان. حالا این قولت، این قولت قد تستعمل الحقیقیه و یراد بها ما یکون محکوم علیه فیها نفس الحقیقه. یه شما حقیقیه رو به معنای خودتون معنا کردید، با آخوند اشکال کردید، ولی حقیقیه لفظ مشترک، یه معناش همونیست که دیروز صحبت شد. حقیقیه یعنی حکم میره رو افراد مقدر، ولی یه حقیقیه داریم، اونم بهش گفته میشه حقیقیه، ولی یعنی اونی که حکم رفته رو نفس حقیقت موضوع، لذا بهش میگن حقیقی. خب نفس حقیقت موضوع چیه؟ همون طبیعته. و یراد به این ما یکون المحکوم علیه فیها نفس الحقیقه فترادف الطبیعیه لأن نفس حقیقت الموضوع لیس الا نفس طبیعت الموضوع. خب برای این حرف شاهد دارید؟ شاید تا حالا شما هم نشنیده باشید، منم تا چند شب پیش نمیدونستم که گاهی به قضیه طبیعیم یعنی چی؟ حقیقیه. یعنی حقیقیه لفظ مشترکه. بله شاهدش اینه. این از برکاتی است که خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو، این رایانه رو در مرکز رایانه رو راه انداختن. توی این چیزی که من زدم قضیه طبیعیه، تمام موارد در این کتاب‌های منطقی که توی نرم افزار نور کتابخانه حکمت بود این آمد. یکی از مواردی که اومد اینه، فرموده که بله در حاشیه قال فی تقریب، التقریب یکی از حواشی است که بر حاشیه هست، التقریب علا حواش تهذیب شاید اسمش این باشه، التقریب صفحه 43 که من خود التقریب چاپی که داشتم تو صفحه 43ش این نبود، لذا نرفتم دیگه بگردم اون صفحه چنده، اون چاپ من خیلی قدیمی بود، ولی تو این الهاشیه علا تهذیب المنطق راجع این الهاشیه ای که جامع مدرسین چاپ کرده صفحه 276 حاشیه مولا عبدالله صفحه 276 اونجا داره که القضیت و شخصیه لا یبحث عنها فی العلوم، برای اینکه قضایایی که در علوم هست باید قوانین باشه که مجموعه ای از قضایا رو در یه جا جمع کرده باشه، قضیه شخصی این فایده رو داره. بعد فرموده که و هاکذا القضیت و طبیعیه المنظور فیها نفس و طبیعه الخارجیه، طبیعت خارجی اما عاریتن ان افرادها و تشعباتها، اونم لا یبحث عنها فی العلوم، برای اینکه علوم میخوان قضایایی درست کنن که قواعد کلی باشه، قضیه طبیعیه در حکم شخصیه است چون فقط حکم طبیعت رو بیان میکنه، حکم افراد رو بیان نمیکنه. بعد فرموده که لأن العلوم انما تحتاج و سوق القضایا لأجل ان تکبس فیها قواعد و عامه و ملاکات کلیه او جزئیه فی الاقل و هذا لا یکون الا فی المحصورات الاربع و هذا المعنا هو الذی یطرد القضایا الشخصیه والمهمله بما انها مهمله والحقیقیه التي تسمى بالطبیعیه عن حاجت الاول. میگه این معنا که علوم قواعد کلی میخوان چیزیست که قضایای شخصیه رو، قضایای مهمله رو به ما اینکه مهملن از اون جهت که فی قوت الجزئیه هستن ارزش دارن، اما از اون جهت که مهملن ارزش ندارن، یعنی مدلول التزامیشون ارزش داره، مدلول مطابقیشون ارزش داره. خب ترد میشود قضایای شخصیه و مهمله و حقیقیه، خب قضایای حقیقیه ترد میشه، همه قضایای علوم قضایای حقیقیه است مگر مثل تاریخ و جغرافیا و اینطور چیزا، ولی علوم عقلی و تجربی همش قضایاش قضایای حقیقی است. پس چطور میگه؟ میگه این معنا چیزیست که طرد میکنه قضایای شخصیه رو و مهمله رو و حقیقیه را. منتها خودش میگه علتی، اون حقیقیه ای که تسما به طبیعیه، که اسم دیگرش طبیعیه است. طبیعیه رو همین بالا معنا کرد، یعنی اون حکم رفته رو خود طبیعت بدون ملاحظه افراد، کاری به افراد نداره. و هذا المعنا هو الذي يطرد القضايا الشخصيه والمهمله والحقيقيه اما هو حاجت العلوم، از چیزی که مورد حاجت علوم خارج. خب حالا ممکنه یک کسی بگه آخوندم اینجا مرادش از حقیقی همین طبیعی است، و اون وقت درست میشه. آخوند فرموده قضیه ای که حکم در اون رفته روی نفس طبیعت حقیقی است، یعنی همون طبیعیه، چون حقیقیه و طبیعیه شد مراده. بله دیگه، حالا قالف تقریب که نخوندیم، اون عبارتش خوندیم. اگه یک کسی اینطوری بگه فلا یردل اشکال ثانی، پس دیگه اون اشکال دومی که شما وارد کردید وارد نیست. اشکال دوم این بود که آقا آخوند اومده گفته اگه حکم رفت رو طبیعت میشه قضیه حقیقیه. میگیم بله که میشه حقیقیه، منتها حقیقیه به این معنا، یعنی اونی که حکم رفته رو حقیقت موضوع نه رو افراد، یعنی رفته رو طبیعت موضوع نه رو افراد. درست شد. اگه کسی این حرفو بزنه قول تو طبیعیه عند الاخوند قضیتون ذهنیه. آخوند تمام قضایای طبیعیه رو ذهنیه میدونه، هم در التنقیح فی المنطقش فرموده، هم الان یه عبارتی از تعلیقات شرح حکمت الاشراقش ما اینجا نقل کردیم، استدلال هم کرده، گفته طبیعیه قضیتون ذهنیه و استدل علی ذلک به ان المحکوم علی فیها الطبیعت من حیث هی و طبیعت من حیث هی لا موتنا لها الا الذهن. مگه قضیه طبیعی قضیه نیست که موضوعش نفس و طبیعته؟ کار به تشخصات افراد نداره. خب یه همچین چیزی که تو خارج نیست، اونی که تو خارجه طبیعت با تشخصه، نه طبیعت من حیثیه. خب حالا که تو خارج نیست، موضوع هم که بالاخره باید یه جایی باشه، ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المصبت له، حالا که تو خارج نیست پس باید تو ذهن باشه، پس موتنش میشه ذهن. و ازا کانل موضوع ذهنیان کان المحمول المتحد بهی فی الوجود ایزن ذهنی. مگه میشه یه امری خودش ذهنی باشه محمولش تو خارج باشه؟ بگیم آقا این طبیعت من حیثیه‌ای که توی ذهن است هویت داره با چی؟ با یه صفت خارجی. ظرف صفت ظرف چیه؟ موصوف. برای اینکه صفت موجود است به نفس وجود موصوف، ولی صفت نمیشه. صفتی که بیرون باشه مثل مال میمونه، مال صفت کسی نیست، مال منصوب به شماست. لذا متمول یعنی کسی که با مال نسبت داره. فرقش با عالم همینه، عالم یعنی کسی که خودش خود علمو داره
اما متمول یعنی نه کسی که خود مالو داره، اون داردش اعتباریه. شما میگی مالک ماله، دارای ماله، اعتباریه، ولی علم اعتباری نیست، لذا غرورش به مراتب بیشتر از ماله. مال اون بدبختی که داره شب خوابش نمیبره که نکنه امشب که نتونستم این مجموعه پولا رو بذارم تو بانک و الان آوردم تو خونه، هم خودمو بکشن هم مالمو ببرن. ولی عالم نه، عالم این هول هراسا رو نداره. بالاخره خب شما دارید اشکال میکنید با آخوند، ما فعلا در مقام نقلیم، بعدا میخوایم اشکال بکنیم.
نه میخوایم که آخوندی رو نمیخواد بگید به آخوند اشکال نمیخواد.
حال میام عبارت آخوند رو،
عبارتش قضیه ذهنی
هم. بله 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 الان میخونیم. پس بنابراین میگه محکومون علی در قضیه طبیعیه طبیعت من حیثوهیه است، و طبیعت من حیثوهیه موتنش فقط ذهنه. وقتی موضوع ذهنی بود، محمولش هم که متحد با او هست در وجود ذهنی خواهد بود. فکلو قضیت طبیعیت ذهنیت. عبارتش چیه؟ مرحوم آخون گفتیم در فراج تعلیقاتهی علا شرح حکمت الاشراق، اون چاپ سنگی میشه صفحه 70. این چاپ حروفی که یه جلدش چاپ شده این قسمت رو داره میشه صفحه 122. چاپ حروفی که فکر میکنم حکمت چاپ کرده یه جلد از شرح حکمت الاشراق آخوند رو، یعنی شرح حکمت الاشراق با حاشیه آخوند چاپ کردن. گفته فرموده و عند المحققین ان الحکم فی جمیع القضایا الطبیعیه لا یکون الا علی نفس الطبیعه مأخوذتن علی وجه لا یسر الحکم الی شیء من افراد. محققین میگن آقا حکم در همه قضایای طبیعی رو خود طبیعت میره، به طوری که حکم سرایت نمیکنه به هیچ یک از افراد، حکم مال طبیعت، لذا بهش میگن طبیعی. بعد میگه ولانها اول سطر، اول بعد از قبلش نقطه است. ولانها اخذت من حیث و اطلاقها علی المخصصات و تجردها عنها فهیه متعینتون به هازت تجر. برای اینکه طبیعت عقص شده از حیث اینکه اطلاق داره، به خاطر اطلاقش من حیث اطلاق ها ان المخصصات باید باشه، از حیث اینکه مطلق است از تمام مخصصات و تجردها انها و مجرد است از تمام مخصصات. به نظر میاد این ان باشه، موقع خوندن درست نخوند. حالا یه بررسی میکنیم، من موقع مطالعه بارها شاید این مطالعه کردم ولی مرتفت نبودم. فهیه متعینتون به هازت تجرد، پس این طبیعتی که هست این تعین رو دارد که چیه؟ مجرد از مشخصات، مجرد از خصوصیات. فلها وحدتون ذهنیه، پس این یه وحدت ذهنی داره. ولا یمکن الحکم علیها الا به بعض الاحوال ذهنیه، نمیشه حکم کرد روی یه همچین موضوعی مگر به اون حالاتی که مربوط به چیه؟ ذهنه، کل کلیه و نوعیه و المعقولیه و ذاتیه بل عرضیه و غیر هامن المعقولات ثانیه. چی؟ منطقی. آخون که داره اینجا میگه معقولات ثانیه، معقولات ثانیه منطقی، چون اینا احوالات ذهنی هست. فلا جرمه لا تکون الغذایت طبیعیتو الا ذهنیات صرفتن. دیگه از این صریح‌تر نمیشه. قضایای طبیعی جز ذهنی محض نمیتونن باشن. لا تتعدى الاحکام فیها الى الافراد فلهذا لا یصلح الحکم فیها للتخصیص. اونجا استثناء معنا نداره. بگی الانسان ممکنن الا، اگه قضیه طبیعی است الا معنا نداره. اگه در قرآن داریم ولعصر ان الانسان لفی خسر، این الف بلامش الف بلام طبیعت نیست، الف بلام حقیقت نیست، الف بلام چیه؟ استغراق. الف بلام استغراق اون قضیه رو میکنه قضیه حقیقیه. یا بفرمایید خارجی، ان الانسان لفی خسر قضیه خارجی است، یعنی خدایی که از ازل و ابد همه چیزا رو خبر داره، بعض ما انسان هم میدونه که همه بدبخته، جز استثنایی ها. استثنایی یعنی کم آقا، باید آدم خیلی حواسش جمع باشه تا بشه استثنایی، بلا میفته تو همون اکثر ها، تو همون ان الانسان لفی خسر. بالاخره این فرمایش آخونده. خب میگیم جناب اگر آخوند حرفی که شما میزنید منظورش بود، این حقیقیه، منظورش این بود که یعنی حکم رفته رو حقیقت موضوع، یعنی رو طبیعت موضوع تا بشه طبیعیه، وقت دیگه نمیومد بگه قضایایی که با معقولات ثانیه درست میشه صنفان، ذهنیتون و حقیقیه. برای اینکه اون حقیقیه‌ای که به معنای طبیعی است خودش ذهنیه است، یه قسیم ذهنیه نیست. پس اینکه اومده قسیم ذهنیه قرار داده، معلوم میشه که مرادش از حقیقیه همون معنای متداوله. پس طبیعیه عند الاخون قضیتون ذهنیه، و اذا کانت ذهنیتن فلا يمكن ان يفسر الحقيقيه هنا به چی؟ به طبیعیه، لانه جعل الحقيقيه قسيما للذهنيه فی قوله. اینجا داره صنفان، و اما المعقودت من المعقولات الثانیه بالمعنى العام فهی صنفان، چی؟ حقیقیتون و ذهنیتون صرفا. این عبارت آخون که گفته دو قسمه، حقیقیه و ذهنیه، این خودش بهترین شاهده برای اینکه حقیقیه در کلامش به این معنا که شما انقلت میفرمایید نیست. حقیقیه به اون معنای متداولشه، علاوه بر اینکه حقیقیه به این معنا ما فکر میکنیم در اصطلاح فلاسفه و متکلمین و منطقیین به کار نرفته، این مال متکلمین، مال ببخشید اصولیینه. اصولیین میگن اگه حکم رفت رو حقیقت موضوعش، این قضیه حقیقیه، به خاطر بی اطلاعی از منطقی، منطق یادشون میره، خودشون میگن حقیقیه یعنی اونی که حکم رفته رو حقیقت، یعنی از لفظ حقیقیه میخوان تعریف حقیقیه رو در بیارن، و الا حقیقیه متداول نیست، تو زبان اهل فن هم به کار نرفته. اون حاشیه بر تقریب، یعنی حاشیه از تقریب، یه مؤلفش یک منطقی نیست. اگه کسی به اون کتاب دقت کنه به دست میاد، چند بار مثلا حاشیه درس گفته یه حواشی بر چیز نمیشته. حالا اینم دیگه شقیقتون حضرت نوانی حرفا رو میزد. خب یه مسئله هم هست که حقیقیه، حالا اینو میذاریم برای یه وقت دیگه بحث کنیم. اما مطلب بعدی که مرحوم آخوند وارد شدن به مناسبت معقولات ثانیه این است که آیا اتصاف موصوف به صفتی فی نفس الامر مستلزم این است که صفت هم در همون ظرفی که موصوف موجوده وجود داشته باشه یا نه؟ هل اتصاف و موصوف به وصف فی وعاء وعاء کجاست؟ خارج؟ زه؟ یا هر وعاء دیگه؟
ما بر اساس اینکه وعاء رو گفتیم یعنی اعم از ذهن و خارج، در ظرف عدم هم یه وعاءه، ما یه عالم عدمستان هم داریم، نه اینکه یه عالم عدمستان بیرون از وجود خدا. عالم عدمستان هم کجاست؟ تو وجود حقه. برای اینکه اونجا که وجود حق هست، چون وجود لایتناه هست، عدم حق نیست. یعنی هیچ جا عدم حق فرض نداره، عدم حق فرضش هم نمیشه کرد. اما در وجود حق وجودهای چی هست؟ محدود. یعنی شما فرض کنید اینجا مرکز وجود حقه، چون هر جا رو در نظر بگیریم مرکز وجود خداست. خب محیط هم نداره، همه جا وجود او هست، اما تو این وجود گفتیم چی؟ زیدم هست. زید تو همین وجوده، لذا داخلون فل اشیا لا به ممون. خب زیدی که در این وجود هست، همه اون وجود لایتناها رو که پر نکرده، بلکه یه محدوده. خب اگه تو محدوده، یعنی خارج از اون حد وجود زید چیه؟ نیست. پس چی هست؟ عدمش هست. برای اینکه اگه وجودش که نیست، عدمش هم نباشه، میشه ارتفاع نبید. پس عالم عدمستان کجا وجود داره؟ تو وجود خدا. تو وجود خدا همونطوری که عالم ممکنات وجود داره، عالم اعدام هم تو وجود خدا وجود داره. خب پس ما واقعی که میگیم وجود میتونه باشه هم از ذهنی و خارجی، عدم هم میتونه باشه. یه چیزی دیگه هم قبلا گفته بودیم هست، و اون چیه؟ اعتبار. اعتبار که دیگه از حقیقت خارجه. اینا حقیقت بود، عدم واقعا حقیقته. زید اگر وجودش اینجا حقیقته، عدم زیدم اینجا حقیقته، هیچ کدوم اعتباری نیست. وجود زید در اون محدوده حقیقته، عدمش هم در خارج از اون محدوده یک حقیقته. نه خیر آقا، عدم ببینید، العدم ینقسمو به عدم مطلق و عدم مقید. عدم مقید تقسیم میشه به عدم زید و همینطور عدم فلان. یه عالم هم داریم، عالم وجود. وجودم تقسیم میشه به وجود مطلق و وجود مقید. مطلقش هم بذاریم که بعدا یادمون اشتباه نشه. وجود مقیدم تقسیم میشه به وجود زید، یکیشم وجود بکر. اگه بخواد وجود بکر عدم زید باشه، باید نقیزه این جمع شده باشه، یعنی یه چیز هم وجود باشه هم عدم، چون این مقسما در اقسام چیه؟ وجود. هیچ وقت هیچ وجودی عدم نیست. بله در ظرف وجود بکر، آها چی هست؟ عدم زید. این مثل اینه که در ظرف عدم زید وجود خدا بود، در ظرف وجود زید هم وجود خدا بود. این وجود با اون وجود در یه ظرف هستن معنیش نیست که همونه ها. اگه یه کسی بگه آقا بر هر چیزی یا زید صادقه یا لا زید، دروغه این. هر چیزی یا زید است یا زید نیست، اینه نقیزه این. دوتا صدق که نقیزه این نیست، یه ایجاب با یه سلب نقیزه. هر چیزی یا زیده یا زید نیست. بکر آقا زید نیست، نه لا زید است. لا زید باید آدم باشه. این البته معروف مشهور گفته میشه، ولی حرف نادرستیه. حرف دقیق همینیست که الان عرض. بحث مصداق نیست، بحث معناست که حالا ما خواهی بینیم. بعد چرا مقسمشون وجود مطلقه؟ وجود عام؟ نه، وجود به معنا العام. اون حالا البته داریم از حاشیه میریم تو یه حاشیه دیگه، حاشیه به حاشیه میزنیم. این الان ما اصلا کارمون این نبود، می‌خواستیم ببینیم اتصاف موصوفی به یه وصفی فی و آن مستلزم اینه که وصفم در اون وعاء باشه یا نه. هل اتصاف موصوف به وصف فی و آن یستلزم وجود صفت فی ذلک الوعاء کل موصوف؟ یعنی چه؟ اگه شما گفتید موصوفی در یک وعایی وصفی را داره، خود موصوف که باید اونجا باشه. اگه موصوفش تو اون وعا نباشه که معقول نیست که بگید این موصوف در این وعا این وصف را داره. این هیچ معطلی نداره که موصوفش باید باشه. اختلاف بین آخوند و قوم در صفت، لذا مسئله اینطوری مطرح میشه. آیا اتصاف یک موصوفی به وصفی در یک وعایی مستلزم اینه که صفت هم در اون وعا باشه یا نه؟ میفرمایند که ذهب جماعتون الى انه لا یستلزم ذلک، یعنی ان اتصاف موصوف به وصف فی و آن لا یستلزم وجود صفه فی ذلک الوعاء. کی حرف زده؟ اولیش فخر رازی. قبلا این حرف آخوند از فخر رازی قبلا نقل کرده بود و اونجا هم سکوت کرده بود، آخوند اونجا ایرادی نکرد. شارح قوشچی، قوشچی شارح تجرید هم همین حرف زد. بزن صفحه 76 شرح تجرید قوشچی، اون چاپ سنگی که یه چاپ یه چاپ بیشتر، یعنی من سراغ ندارم، شاید به نظرم چاپ چاپ های مختلفه، ولی اونی که دو دست رسه که تقریبا شاید 30 سال پیش افسد شد، بعدم دیگه پیدا نشد همون. و محقق دوانی در حاشیه‌ای که داره بر همون شرح تجری اینا این حرف ها ذهب جماعتون به این که لا یستلزم ذلک. وقت مرحوم آخوند عبارت محقق دوانی رو در حاشیه شرح تجری قوشچی، من گفتم 76 در صفحه 67 آورده، ذهب جماعتون الا انه لا یستلزم ذلک و بیان ذلک الدوانی فی حاشیته علی شرح تجرید للقوشچی صفحه 67. ببین که بنا گفته معنا اتصاف موصوف به وصف فی نفس الامر
خوف الخارج. این نفس الامر خوف الخارج چه نسبتی دارن با هم؟ نسبت عام و خاص دارن. نفس الامر گفتیم چی؟ میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج باشه، میتونه تو عالم اعدام باشه، میتونه تو عالم اعتبار باشه، با اون وسعتی که ما قائلیم. حالا اگه کسی این وسعت رو قائل نباشه، اقلا نفس الامر ذهن هست، خارج هم هست. پس بالاخره عامه، نفس الامر ذهن و خارج هر دو رو میگیره، خارج فقط خارج رو میگیره، پس میشه ذکر خاص بعد از عام به خاطر اهمیت خارج. اگه گفتی یه موصوفی در خصوصا خارج یه وصفی را داره، معناش چیه؟ میگه معنای اتصاف موصوفی به وصفی فی نفس الامر و فی الخارج ان وجود الموصوف فی احدهما. احدهما یعنی چه؟ یعنی گفت این نفس الامر یا خارج. این که میگی در نفس الامر، معنیش اینه که وجود موصوف در یکی از اونها به حیثی است که ینتزع منه العقل ذلک الصفه. همین. وقتی میگیم یه موصوفی در خارج وصفی رو داره، یعنی اینکه موصوف به گونه ایست که وقتی شما او رو میفهمید میبینید این صفت هست، اما این معناش نیست که صفتش امر خارجیه، مثل اینکه میگه زیدان اعما، زید کوره، زیدان جاهلون، که قولنا زیدان عالمون و اعما. میشه عالم یعنی چشم دلش روشنه، اعما یعنی چشم ظاهرش کور. خب این حرفیست که محقق دوانی زده. بنابراین فوجود و ببخشید فاتصاف و زیدن بالاما و این استلزم وجود زیدن فی الخارج الا انه لا يستلزم کون الاما امرن وجودی و هاکذا اتصاف و الانسان ذهنی بالکلیه، بر اساس اینکه کلیت صفت انسان ذهنیه. میگید انسان تو ذهن کلیه، آخوندم همینو میگه، خیلی همینو میگه، میگن کلیت صفت وجود ذهن. خب اگه کلیت از صفات وجود ذهنیه، معناش نیست که خود کلیت هم یه امر ذهنیه. نه آقا، انسان به گونه ایست که عقل از او، انسان تو ذهن، کلیت رو میفهمه، نه اینکه کلیت حتما هست. اتصال انسان ذهنی به کلیه و این استلزمه وجود الانسان فی الذهن الا انه یکفی فی اتصافه بالکلیه کونه بحیث ینتزع العقل منه صفت الکلیه و یحملها علی، اونم به حمل الاشتقاق. یعنی چه؟ یعنی نمیشه بگی انسان ذهنی کلیت هست که بشه حمل مواتات، بعد از کلیت یه چیزی مشتق کنی
یه الکلی یعنی از مصدر یه صفت مشتق کنی، چون کلی. البته حالا اینجا از جایز که به عکس مصدر رو از صفت درست کردن. چرا؟ چون مصدر جعلی یعنی همین، مصدر جعلی یعنی اینکه اصل صفته، میان مصدر از صفت درست میکنه. بالاخره ولی وقتی درست کردی باز چی میشه؟ باز صفت صفت هست و مصدر مصدره. میگه خود این مصدر قابل هم نیست، ولی صفتی که از این مصدر گرفته میشه اون قابل حمله. این حرف محقق دوانیه. گفتیم آخوندم خودش این حرف رو خیلی جاها نقل کرده یا گفته و با سکوت برخورد کرده، ولی اینجا شدیداً با این حرف مخالفه. قول دوم قول آخونده که دیگه نمیرسیم اونو بخونیم. فعلا حرف دوانی رو عبارتش رو بخونیم. ان رهتن من القوم، یعنی جماعتی از قوم. قوم یعنی شاید میخوایم بگیم اینا فیلسوف نیستن، اینا متکلم باید باشن، قوم هن. قد جوزو، اینا رو تعبیر حکما نمی کنن، یعنی بالاخره علمایی دیگه گاهی. قد جوزو کون از صفات عدمیتن، تجویز کردن که صفات عدمی باشه. ما اتصاف الموصوفات به حافی نفسلن، با اینکه موصوف به این صفات متصف فلواقع، یعنی موصوفش امر نفس الامریه، امر وجودیه، موجود واقعیت داره، اما صفتش نه. و بیان بعض اجلتهم ذالک، بعضی از اجله که این تعبیریست که مرحوم آخون از دوانی میکنه، محقق دوانی رو خیلی وقتا به بعض الاجله تعبیر میکنه، به قولهی که اینا عبارت از این نه معنا شروع میشه تا اون انتها کلامت نیم صفحه است. فرموده این معنا الاتصاف فی نفس الامر او فی الخارج، معنای این که اتصاف فی نفس الامر، از عبارات دوانی به دست میاد که نفس الامر به نظر او اعم از ذهن و خارج است و السلام، یعنی کاری که حضرت علامه هم در بدایه کردن، گفتن نفس الامر یعنی واقع، واقع اعم است از ذهن و خارج، نه کاری که در نهایه کردن. در نهایه مطلب بدایه در حقیقت همون مشی متداول رو پیمودن، ولی در نهایه بعد از اینکه اون مشی متداول رو کردن گفتن والذی ینبغی ان یقال. این والذی ینبغی ان یقال بیان خاص خودشون است. معنای اتصاف فی نفس الامر او فی الخارج هو این است که موصوف به حسب وجودش فی احدهما، یعنی بگو یا فی نفس الامر به اون معنای عامش که هم ذهن میگیره هم خارج، او فل خارج که فقط خارجه، به حیث و موصوف به حسب وجودش به گونه ایست که، این به حیث و خبر یکون است، یکون الموصوف و به حیث و که یکون و مطابق حمل تلک صفت علی، موصوف به جوری است که مطابق حمل این صفت اون صفت بر او هست. یعنی اگه اون صفت رو شما تو ذهنتون هم کنید بر این موصوف که بشه یه قضیه، این قضیه مطابقش میشه چی؟ همون شخص موصوف. موصوف مطابق اون قضیه است که شما میسازید. و هو مصداق، و اون موصوف مصداق این حمل تلک از صفته، یعنی شما که هم کردید مصداقش میشه همون موصوف. ولا شک، اگه معنای اتصاف اینه شکی نیست که هذا المعنا یقتضی وجود ذلک الموصوف فی ظرف الاتصاف، این معنا اقتضا میکنه که خود موصوف در ظرف اتصاف باشه. چرا؟ از لولم یوجد فی، زیرا اگه خود موصوف در اون ظرف اتصاف نباشه خب لم یکن هو من حیث ذلک الوجود مطابق الحکم، خب اون موصوف از حیث همون وجود حالا یا خارجی یا ذهنی مطابق حکم شما نخواهد شد. ولا یقتضی وجود از صفه، اگه خودش نبود دیگه اقتضای صفت هم نخواهد کرد. بل یکفی کون الموصوفه، ببخشید، ولا یقتضی وجود از صفت فی، اشتباه شد، این ولا یقتضی عطف بر اون یقتضیه، لا شک ان هذا المعنى یقتضی وجود ذالک الموصوف فی ظرف الاتصاف. اتصاف اقتضا میکنه که موصوف باشه. و لا یقتضی، این لا یقتضی حتی بر اون یقتضی، یعنی و لا شک که معنای اتصاف هرگز اقتضا نمیکنه وجود صفت را در ظرف اتصاف. صفت لازم نیست باشه. خب اگه صفت نباشه چجور ما هم میکنیم؟ یه بلی یک فی کون الموصوف فی ذالک النحو بین الوجود به حیث و لولا هزه العقل سهله انتزاع تلک الصفه. بلکه همین کفایت میکنه که موصوف در اون نحو از وجود که حالا خارجی یا ذهن است به گونه ای باشه که اگه عقل رو لحاظ بکنه، ملاحظه کنه، مورد توجه قرار بده، میتونه اون صفت رو از این موصوف انتزاع کنه. خب این در خارج بود. بقیس علاما ذکرنا حال را در اتصاف ذهنی، برای اینکه مصداق حکم به کلیت انسان وجود انسان در ذهن بلاوچن خاصی که یسیر و مبدع یعنی منشأ برای انتزاع عقل کلیت را از این انسان ذهنی و سپس حمل کلیت بر انسان ذهنی اشتقاقاً به حمل اشتقاقی، یعنی کلیات میکنه کلی و حملش. فمعنای این که کون الخارج او الذهن ظرفاً للاتصاف این نیست که هم موصوف باشه هم صفت تو خارج. پس چی؟ معنای این که خارج یا ذهن ظرف اتصاف است و ان یکون وجود موصوف فی احدهما یعنی در خارج یا ذهن منشأ صحت انتزاع عقل اون اتصاف را از موصوف، یعنی همین که عقل بتونه اتصاف موصوف را به صفت از اون موصوف انتزاع کنه کافیه، ولو خود صفت تو خارج نباشد. انتها کلامو. بعد میفرمان و فیه محل و انذاره. آخون میفرمان یه اشکالی که نه چندین اشکال داره اینه. السلام علیکم و رحمت.